خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف که فرمود و نیز در آخر همین فصل گفته است که علم و اراده و شوق و میل در انسان همگی معنای واحدی هستند. علم، اراده، شوق، میل. خوب دقت کنید، این یک کلیدی عزیزان، اینجایی که جناب ملا صدرا این مطلب رو می‌فرماد، نه فقط در این قضیه بلکه مطالب دیگه هم هست که با همین کلید باز میشه. و آن معنای واحد همان محبت هست، حب، که در عوالم چهارگانه ایجاد شده، که عوالم چهارگانه هم اون چهار مرتبه انسان رو میگن، که البته ظاهرن اینجا مرادشون از این چهارگانهی که فرمودن، چون جناب ملا صدرا قائل به تثلیثن در مراتب، یعنی ماده، مثال، عقل، اما مشا قائل به چهار مرحله هستن، یعنی وهم رو هم اونها جز مراتب میدونن، ازا چهار مرحله میشه. ولی از اون جایی که صدر المتعلهین بحثی داشتیم قبلا که میگو وهم همون عقل ساقطه، وهم کارش ادراک معانی جزئی است، چون کارش ادراک معناست، عقل هم معنا رو ادراک میکنه، منطقه اون عقل معانی کلی رو ادراک میکنه، وهم معانی جزئی رو. لذا ما نمیتونیم وهم رو یک ادراک مستقل حساب کنیم، چون وقتی مستقل میشه که نوع ادراکش فرق داشته باشه. مثلا خیال صورت مجرده رو ادراک میکنه، یا حس صورتهای محسوسه رو ادراک میکنه. حالا ظاهرن اینجا حالا اشاره به اون مطلب مشا دارن که گفته چهارگانه، شاید منظورش از چهارگانه باز حالا یک مطلب دیگه ای باشه که نزدیک به اینه. و در هر محلی به یک صورت خاص متناسب با آن محل ظاهر می شود. این محبت هر جا یه جور ظهور می کنه. پس اگر محبت در عالم عقل موجود شود، در آن صورت عین قضیه و حکم خواهد بود، مثل عالم قضای الهی. ببینید عقل کارش چیه؟ تشخیصه، کارش تفکیکه، کارش حکمه که این خوب است، این بد است. خب محبت در مرتبه عقل می شود حکم دادن مثلا به نفع اون حقیقت. حب در مرحله عقل با حب در مرحله طبیعت متفاوته. ببینید محبت در مرحله بدن میشه چی؟ در طبیعت در مرحله بدن میشه چی؟ بگید چی میشه؟ جان؟ شهوت. محبت در مرحله بدن میشه شهوت. شهوت چیه؟ اشتها، اون میل. حالا میگن ترجمه کرده به میل. محبت در مرحله بدن در مرحله طبیعت میشه اون شهوت. شهوت در مرحله طبیعت در مرحله محبت در مرحله طبیعت ظهورش میشه شهوت، چون محبت داره که میره به طرف اون جنس. خب اما این محبت در مرحله قلب که ماورای طبیعته میشه چی؟ اون حب میشه، اون دوست داشتن میشه. دوست داشتن میشه. از این ببریم بالاتر، در مرحله عقل محبت چی میشه؟ محبت در مرحله عقل چی میشه؟ قضیه میشه، میشه حکم دادن این خوب است. عقل وقتی چیزی رو دوست داره یعنی محبوب عقل باشه ها، نه محبوب. یه موقع نفس یه چیزهایی رو باز خودش دوست داره که ضررشه، اون نه. وقتی عقل یک چیزی رو دوست داره، رأی به نفع او میدهد، میگه این خوب است. محبت در مرحله عقل اینجوری بروز میکنه. در مرحله نفس میشه اون کشش، اون جاذبه، و در مرحله طبیعت میشه شهوت، که این محبت رو حیوانات هم دارن. در مرحله شهوت رو حیوانات هم دارا هستن. مرحله قلب رو یا نفس رو میتونیم بگیم مشترک بین حیوان و انسانه، میتونیم بگیم مشترک. در حد اسفلش باز حیوانات دارا هستن. محبت قلبی رو میگیم ها. اصلا ببینید سگ به صاحب خودش محبت داره، تبسبس میکنه جلو صاحبش. این شهوت که نیست دیگه، این دوست داشتنه. منتها خب در اون مراحل ضعیفترشه دیگه. اون مرحله عقل مختص انسانه، یعنی جنبه ملکی انسان میشه. و اون نفس واسطه بین عقل و طبیعته. نفس که احساسات مال چیه؟ نفسه. احساسات، منظورم احساسات قلبی رو دارم میگم ها، اینا کار چیه؟ نفسه. خب پس همین محبت در مرحله عقل میشه حکم، در مرحله قلب میشه اون کشش و جاذبه، در مرحله طبیعت میشه میل، میشه اون شهوت، که حتی در بعضی از گیاهان هم هست این میل و اون کشیده شدن جسم به طرف هم. اون محبت هایی که در حالت محبت حیوانیه که اون میشه شهوت، عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اما اون عشقی که بر اساس عقل، یعنی عقل تأیید میکنه اون رو که این قابل دوست داشتنه، مثلا عشق شما به خوبی یا عشق شما به اهل بیت، این عقلانیه که عقل میگه چون اینها اولیاء خدا هستند باید اینها را دوست داشت. و بعد قلب شما پرواز میکنه طرف اهل بیت، و بعد در جسم شما هم اثر میذاره، حتی جسم شما میره به زیارت قبور اونها. این کشیدن مال محبت دیگه، که شما رو میکشه طرف قبور اونها، دست بمالید به ذریح اونها. یا مثلا عزاداری، اینها چیه؟ اون ظهور محبت در مرحله طبیعت میشه. خب پس دوباره مطلب رو دقت کنیم. فرمود در هر محلی به یک صورت خاص متناسب با آن محل ظاهر میشود. پس اگر محبت در عالم عقل موجود شود، در آن صورت عین قضیه و حکم خواهد بود، که حکم صادر میکنه که این خوب است. مثل عالم قضای الهی که یک مرحله کلیه، مراحل کلیه، هنوز به مرحله حس نزدیک نشده و هرگاه در علم نفس موجود شود، در عالم نفس ها میگفتم علم نباید باشه، ببخشید، پس این رو تصحیح کنید، عالم نفس، و هرگاه در عالم نفس موجود شود عین شوق خواهد بود، اون اشتیاق، این مال مرحله چیه؟ نفسه، که نفس واسطه بین عقل و طبیعته، و اگر در عالم طبیعت موجود شود عین میل خواهد بود، که گفتیم میل منظورشون چیه؟ اون شهوت، اون کشش طبیعی که در سرشت همه موجودات هست، در سرشت همه موجودات هست. حالا اینو وقتی کلید دستت بیاد که این محبت که تو این مراحل هر کدوم یه جور ظهور میکنه، لذا مثلا شما میرسید به بحث فطرت. فطرت یعنی چی؟ میگین امور فطری ماست. میخواییم از این کلید باز کنیم مطلبو. ببین امر فطری امریه که در سرشت ما هست. مثلا چون میدونید چیزی که فطری باشه، طرف روستایی باشه، شهری باشه، دانشمند باشه، بی سواد باشه، جنگلی، انسان که باشه، اون فطرتشون یکسانه. حالا چی در فطرت همه انسان ها یکسان هست؟ مثلا محبت به دوست داشتن کمال. اون آدمی که تو جنگل با نیزه شکار میکنه، دو تا نیزه بده، یه نیزه شکسته، یه نیزه خوب، اون نیزه خوبه رو انتخاب میکنه، چون تو سرشتش هست که تو باید بری طرف خوب. تو سرشتمون اینجوری گذاشت، فطرتی، فطریه. اون آدم مثلا متمول باسواد هم اگه یک ماشین خوب بهش بدی با یه ماشین بد، اون خوبه رو انتخاب میکنه، فطرتش اینجوریه. همین فطرت، امور فطری، توحید فطریه. سرشت ما، فطرت ما، میدونین عالم یه خالقی داره، من یه خالقی دارم، این عالم بی برنامه نیست، اون فطر تو سرشتمون نوشته شده. اینها همین امور فطری، خوب دقت کنید، که در سرشت ما هست و بسیاری از امور ما فطریه. ببین خضوع در مقابل کمال فطریه برای ما. یه مجلسی نشستید شما، عروسیه، میگن یه آقایی داره میاد، هیچ کس هم شما نمیشناسید، چو این آقا مثلا 10 تا کارخونه داره، وقتی میاد تمام اون مجلس از زیر پای او بلند میشن. چرا؟ چرا احترامش میکنن؟ نمیشناسن شو، شاید یه ریال پولم به اینا نده، چون اینها پول رو کمال میدونن، در مقابل کمال خضوع میکنن. یا حالا بگن یک مثلا پروفسور حسابی داره میاد، یه پروفسور مثلا دانشمند فلانجور میاد، باز میبینی مردم بهش احترام میذارن، خضوع میکنن، چون فطرت انسان اینجوریه، در مقابل کمال خاضعه. قدیم مردم به علما چه احترامی میذاشتن؟ خاطر چی بود؟ همون فطری بودنش. الان چرا احترام نمیذارن؟ کمال نمیبینن. اما چرا کمال نمیبینن؟ یعنی فکر میکنن آقا بی سواده؟ نه، در کلمات اهل معرفت آمده، وقتی عالم طرف دنیا بره، علما برن طرف دنیا، مردم نسبت به علم بی‌رغبت میشن. ابو مدین استاد ابن عربی در اون کلمات قصارشون مطلبی دارن به این مضمون، میگه وقتی علما میرن طرف دنیا، مردم نسبت به علم بی‌رغبت میشن، دیگه کمال حساب نمیکنن، چون میگه این خودش داره میره طرف دنیا، این کمال داشت که نمیرفت طرف دنیا. خب چی میخواییم بگیم حالا؟ فطرت، سرشت ما، یک سری کارهایی رو ما بر اساس فطرتمون انجام میدیم. مثلا میگه ولایت فطریه، تو سرشت انسان هست که دوست داره یک نفر بالا سرش باشه، یک نفر الهی، ولایت، امامت، دوست داره یک ولیی بالا سرش باشه، این تو فطرت ما هست. حالا همین فطرت رو شما بیار در مرحله طبیعت، میشه چی؟ غریزه. فطرت وقتی میاد در مرحله طبیعت میشه غریزه، خیلی کارا رو غریزی انجام میدیم. حیوانات خیلی کارا رو غریزی انجام میدن. غریزه چیه؟ غریزه همون فطرتت متنزله. دقت فرمودید؟ ما در حیوان میگیم غریزه، در انسان چون متعالی تره میگیم فطرت. یه سری کارا رو ما با اساس غریزه انجام میدیم، خب پس میبینیم که فقط محبت نیست که در هر عالمی یه شکلی پیدا میکنه، خیلی چیزهای دیگه هم هست که در هر عالمی از عوالم نفس انسان یه شکلی پیدا میکنه. اصلا همه حقایق دار وجود اینجوره عزیزم، همه حقایق دار وجود، یعنی قرآن در مرحله طبیعت میشه یک کتاب که در او مطالبی نوشته شده، در مرحله بالاتر دیگه پوست و مرکب و اینها نیست که، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات بیناتی هستند در سینه کسانی که علم داده شدن، یعنی حقیقت قرآن تو سینه اینا هست، الفاظش هم هست، گاهی وقت الفاظش نیست، حقیقتش هست، معانیش هست، طرف همه قرآن رو حفظ نداره اما معانی قرآن داره تو سینش. از این برو بالاتر، صورت دیگه ای داره، کجا؟ فی کتاب مکنون، در اون مرتبه کتاب مکنون که هنوز تنزل نکرده، مفصل تر از اون، نزل به روح الامینه علا قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، آیه قرآن، روح الامین آن را نازل کرد بر قلب تو برای اینکه تو از انذار کنندگان باشی، به لسان عربی مبین نازل کرد. چی رو نازل کرد؟ چی رو نازل کرد بر قلب تو؟ نزل به روح الامین، روح الامین آن را نازل کرد به قلب تو به زبان عربی. چی رو نازل کرد؟ اون حقیقت قرآن که هنوز صوت و لفظ نگرفته به خودش. پس اون حقیقتی که در کتاب مکنونه اون صوت و لفظ نداره که فکر کنیم کتابی نوشته شده، اون یک حقیقته که گاهی وقت از اون حقیقت به ولایت تعبیر میکنیم. لذا در روایت داره نزل به روح الامین قال هی ولایت امیر المؤمنین، که تنزل میکنه به لسان عربی به صورت کتاب میشه قرآن. پس قرآن هم دارای مراتب در عوالم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. چجور محبت در خود تو این مراتب رو پیدا میکنه؟ همینجور قرآن هم، همینجور حقایق دیگه هم دارای مراتب میشن. و پس از آن مرحوم صدرالمتالهین به جمع آرا در تفسیر اراده پرداخت. این مطلب نیز همانند سایر مطالب کتاب مطلبی است مغتنم و باید از آن قدر دانست، و باید آن را قدر دانست. حالا چنان که خود نیز بدین معنی اشاره کرده و فرمود غنیمت شمار و در این امر استقامت کن. خب یکی دیگر از آن موارد فصل هشتم موقف مذکور است که گفت اینجا سری عظیم از اسرار الهی است که ما بدان اشاره می کنیم و آن این است که عارف بصیر تواند حکم کند به این که وجود این اشیاء خارجیه از مراتب علم و اراده خدای تعالی است و این به معنای عالمیت و مریدیت آن است، نه صرفاً به معنای معلومیت و مرادیت. معلومیت و مرادیت آن و این چیزی است که مطلع بر اصول متقدم، اصولی که قبلا گفتیم، تواند به دست بیابد، بدان دست یابد. چی می‌فرماد اینجا؟ یکی از اسرار عظیم الهیه چی؟ اون مطلبی که میگه از اسرار عظیم الهیه که عارف بصیر تواند حکم کند به این که وجود این اشیاء خارجیه از مراتب علم و اراده خدای تعالی است. مگه نگفتیم علم دارای مراتبه؟ مگه نگفتیم محبت، علم، اینا دارای مراتبن؟ میفرماد اگر اون اصولی که قبلا گفته ایم و دقت کرده باشی، حالا مال اسفار دیگه، اون مطالبی گذشته، متوجه میشی که خود این موجوداتی که اینجا هستن اینا از مراتب علم الهی هن. از مراتب علم و اراده الهی هن. نه اینکه اینها معلوم خدا هستن، بلکه اصلا عین علم او هستن. بین این دوتا خیلی فرقه که آیا خداوند به این اشیا علم دارد یا اینکه بگیم نه اصلا این اشیا عین علم الهی هن. آیا خداوند مرید است نسبت به این اشیا؟ مرید یعنی اراده کننده. یا اینکه اینا اصلا ظهور اراده الهی هن. خیلی مطلب دقیقه ها. فرمود و این به معنای عالمیت و مریدیت آن است، نه صرفا به معنای معلومیت و مرادیت آن. این نیست که اینا معلوم و مراد خدا باشن، اصلا اینا جزء مراتب عالمیت خدا هستن. حالا ببینید تو کتابای کلامی حتی فلسفی، میخوام اون مراتب معرفت رو بگیم، چه بحثایی دارن متکلمین که آیا خداوند به همه این عالم علم داره؟ آیا به جزئیات این عالم علم داره؟ علمش به جزئیات علا سبیل الکلیه یا علا سبیل الجزئیه؟ جزئیات رو به نحو کلی میدونه یا به نحو جزئی میدونه؟ چه بحثایی دارن؟ چرا این بحث پیش آمده؟ این بحثا چون خدا رو مثل خودش در نظر گرفته، نشسته اینجا داره نگاه میکنه این اشیا رو، خب علم پیدا میکنه به اینا، بعد به جزئیات اینا علم داره. میگه بابا از صحبت اینا نیست، این عالم خودش ظهور علم خداست، ظهور اراده و مشیت الله، نفس مشیت الله. مشیت یعنی چی؟ مشیت اراده یعنی اون خواست. شما دیدید بارون که میاد، میگن خواست خدا بود بارون آمد. خواست خداست دیگه ها. اگه بارون نمی آمد خواست کی بود؟ خواست خدا بود. اصلا خود این عالم وجودش خواست خداست. نفس این عالم، ظهور این وجود این عالم ظهور مشیت اللهه. این عالم یکی از مراتب علم الهیه، نه اینکه این جدا بدونیم بعد بگیم خدا به این عالم علم داره، به نحو جزئی علم داره، به نحو کلی علم داره. علا سبیل الجزئی، علا سبیل کلیه. اینا رو باید کتابای کلامی رو انسان خونده باشه ببینه چه چیزهایی گفتن، ببینه چه چیزهایی گفتن. حتی موحدای اروپایی مسیحی کتاباشون رو خوندیم، بعضی هاشو قدیمای موقع خیلی مطالعه میکردیم، میگفت خدا از همه بالاتره. چی میگه در مورد خدا؟ خدا از همه بالاتره، هر چی ما بخوایم علم کسب کنیم او بیشتر از ما کسب میکنه، صدها سال از ما جلوتره و ما هر چی بخوایم بریم جلوتر او زودتر از ما رفته جلوتر. یعنی خدایی که او قائله از امام ما پایینتره. خدایی که او قائله فکر میکنه خدا یه چیز مثل خودشه، منتها علمش جلوتر از ما هاست. ما هرچی علم شیمی و فیزیک و اینا کسب میکنیم خداوند زودتر از ما اونا رو یاد گرفته. ما از کی یاد گرفته حالا؟ از کجا این علمو گرفته؟ واقعا اگر توحید اسلامی نباشه، توحید ناب اسلامی، توحید قرآنی ارضا نمیکنه انسان رو، اون فکر جستجوگر انسان رو ارضا نمیکنه. شما حالا بحث داره به حاشیه میره یه مقدار، مسیحیت رو نگاه کنید، مسیحیان ضد عقلن، خیلی با عقل. چرا؟ چون در کتاب مقدسشون بسیار مطالبیه که با علم جور در نمیاد، از همون تثلیثشون. خود تثلیث جور در نمیاد، چه جور سه تا باشن در این حال یکی باشن؟ سه تا خدا داریم، در این حال این سه تا خدا یه خدا هستن، جور در نمیاد. و مطالب دیگه اینا میگن عقل رو اصلا ما زیاد، ایمان یه چیز غیر عقله، در حالی که اسلام میگه عقل پیغمبر درونی تو عقل توه. چقدر ما در مورد علم و عقل در اسلام آیات و روایات داریم؟ مگه میشه این نظام عالم بر خلاف عقل ما باشه، فطرت ما باشه؟ اسلام هم که میگیم نه هر کسی که مسلمون دست به قلم شده، عارفانی مثل علامه، مثل آقا جان، اینها که به حقیقت توحید رسیدن. و الا خیلی از کتابهایی که میخونی میبینی که اونا مثل مسیحی های خدای تو آسمونا نشسته برای خودش حکمرانی میکنه و بله بگذاریم. چه خون دلهایی خوردن اینها. آقا جان از قول علامه طباطبایی میفرمودن که حضرت علامه میفرمود چه سنگ حوادثی خوردن جناب ملا صدرا، چه زجرایی، چه تبعیدهایی، ولی نوشتن و گفتن حق این است که ما میگوییم و برای ما به یادگار گذاشتن. و بعد علامه فرموده بود این حرفا رو ملا صدرا یاد ما داد. اینها رو حضرت ملا صدرا، آقا جان میفرماد در عالم علم چقدر عالم تالو از صدر اسلام تا الان آمده، در علم در دست دو نفر قلتک خورده، زیر و رو شده قلتک، یکی جناب ابن عربی، یکی جناب ملا صدرا. علم در دست این دو نفر قلتک خورده، بقیه خوبن ولی ریز خورن، محشین، شارحن. و شما ببینید چقدر آقا جان از ملا صدرا چه تحقیقات عرشی رو اینجا میاره، در توحید، در معرفت نفس. قدر بدونید عزیزان، مباحثه داشته باشید اینها رو. این سفره، سفره‌ای که در خود عالم بگردید، کره زمین بگردید، چنین سفره‌ای پیدا نمی‌کنید. خب و مورد دیگر در فصل نهم است که در آن به آیات و احادیثی تمسک کرده است که دلالت دارد به این که اراده حضرت حق بر اشیا عین علم او به آنهاست. اراده خدا و نسبت به اشیا عین علم خداست. اصلا اگه علم نباشه میگه اراده میشه کرد. و اراده و علم نیز عین ذات حضرت حق است. و نیز در همین فصل از شیخ در تعلیقاتش بر شفا، جناب ملا صدرا تعلیقات بر شفای ابن سینا دارند، نقل کرده که این که خداوند متعال عالم و مرید است، این دو امر واحد هستند. یعنی عالم بودن و مرید بودن یک چیزه. حالا در بیان تفصیل ما گاهی وقت جدا میکنیم اینها رو، یعنی در اون لابلاتوار ذهنمون میایم اینا رو تجزیه میکنیم، جدا میکنیم، میگیم این علم، این اراده است. ولی در حقیقت که نگاه کنیم میبینیم اراده همون ظهور علمه. خب این که فرمود ذات نفس خود به ذاتهی موجب استعمال آلات است، نه به اراده و علمی زاید، اینو خوندیم دیگه از ملا صدرا. آقا جان اینجا داره میخواد توضیح بده، گفت نفس به ذاتهی به آلاتش علم داره، نه اینکه بخواد به علم حصولی به اونا علم پیدا کنه. میخواست بگه نفس عین آلاتشه دیگه. مرادش این است که صدور آن جزئی خودش به عینه تصور و علم برای نفس است و هیچ صورت مستعنفه ای را مقدمه بر آن وجود ندارد. را نداره ها، همون نسخه ما عبارت آه همین دیگه، همینجوری باید باشه. یعنی یه صورتی نداره بخواد آلات خودش رو درک کنه، مستقیمن اون آلات خود رو درک میکنه. حالا این که وجهی، این که این وجه وجهیست عرشی، این مطلب را مرحوم سبزواری در تعلیقه خود بیان کردن. خب بیاییم پاراگراف بعدی. وجه دیگر عرشی بودن آن، این اونم پاراگراف بعدی میگوییم. اینا رو دیگه عزیزان خودشون میخونن. در شهر گفتیم ما قسمت‌هایی از شهر رو همیشه میگیم که لازم و ضروریه، بقیه قسمت‌ها رو باید خود عزیزان بخونن بحث کنن. میگوییم این وجوهی که در باب علم نفس به ذات و قوا و افعالش گفتیم همگی تمام و صحیح بوده و تردیدی در آن نیست، ولیکن تعجب و حیرت در این است که هر یک از ما حقیقت واحدی است، خب، که دارای مراتب مختلف است. هر کدوم از ما یه حقیقت واحده هستیم، این حقیقت واحده دارای مراتبه، عقل و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا و طبیعت، و به گونه ای که بدن ما همان روح متجسد ماست. بدن همون روحیه که صورت جسمانی به خودش گرفته، البته بدون تجافی ها، بدون تجافیه. بدن همون روحیه که صورت جسمی به خودش گرفته، یا بگی روح همون جسده که تروهن پیدا کرده، تروه پیدا کرده، روحانی شده. منظور که یک حقیقت ممتد و کشیده است. و می دانیم که هیکل ما مصنوع روح ماست، هیکل ما مصنوع روح ماست. یعنی بدن ما که ساخته شده به واسطه نفس ساخته شده، از همون ابتدا که در رحم قرار گرفتیم نفس واسطه بود که بدن ساخته شد. امر به چه صورته؟ اینجا الان یه سوالی آقا جان میخواد مطرح کنه که این سوال خودش خیلی بحث میبره. میفرماد میدانیم که هیکل ما مصنوع روح ماست، ساخته شده روحه. چون نفس داری بدنت داره ساخته میشه دیگه. شما قوهی در بدنت داری که بدن شما رو صورتگری میکنه. شما دیدید اون کسایی که کلیهشون رو مثلا پیوند میزنن قیافه صورتشون عوض میشه. نمیدونم اگه دیده باشید، بعضی که پیوند کلیه میزنن صورتشون گرد میشه، قرمز میشه، اصلا چهرهشون عوض میشه. یک حقیقتی در وجود تو هست که بدن تو رو داره صورتگری میکنه. به کدوم عضو چه غذایی برسه، کدوم عضو چقدر رشد کنه. بدن شما چرا همجور رشد نمیکنه بره بالا؟ استخونات بعضی ها هستن مریضی که طرف میگیره یه مرتبه استخونش بیجا رشد میکنه، دستش مثلا میشه یک، قدش میشه 3 متر مثلا، استخونها رشد میکنن. خب یه اختلالی ایجاد شده، یک قوه‌ای در ما هست که اینا رو حفظ میکنه، صورتگری میکنه. اون چیه؟ نفسه. چون اگه نفس نبود که اصلا رشد نمیکرد بدن. حالا هیکل ما مصنوع روحه، پس چگونه است؟ مگه نگفتیم نفس به آلات خودش علم حضوری داره؟ پس چگونه است که بر اعضای باطنی خود اطلاع نداریم؟ جان چیه؟ آخه پایین تر داره تحت تدبیر ملکوت رو، عبارتو بخونید شما. نه نه شما ظاهرا یه خط رفتید پایین تر. خب ادامش. آها خب پس اینجا ما اصلا ترجمه کرده اونجا ضمیر رو اصلا، حالا اشکالی نداره ولی باید رعایت میکرد تو ترجمه. اینجا نوشته هیکل ما مصنوع روح ماست، میگه هیکل او مصنوع روح اوست، اینجوریه در اصل عبارت. حالا مصنوع روح هست در تحت تدبیر ملکوت، این جاش افتاده. پس چگونه است که بر اعضای باطنی خود اطلاع نداریم و برای آگاهی از آن به علم تشریح نیازمندیم؟ شما مگه میدونی ریه داری؟ دکترها به شما گفتن شما یه چیزی داری به نام ریه، قلب، کبد، کلیه. حتی الان هم که گفتن شما جد ندونی کبدت کجاست، غدد لنفاوی مگه میدونی شما داریم، لوز المعده. ما به اینا علم داریم؟ نه. پس چجوریه؟ اگر در تحت تدبیر نفسه، مصنوع نفس ماست، به اذن الله نفس اینو صورتگری کرده، پس چجوری خودش علم نداره؟ و ما نیازمند تشریح هستیم. سوال خیلی مهمه در مورد کیفیت ارتباط نفس و بدن، در مورد کیفیت ارتباط نفس و بدن خیلی مهمه این سوال. و چرا کیفیت سون و تدبیر و تصرف و سایر احوالات و آثار ما را نمی دانیم؟ معده شما چی کار میکنه؟ میدونی شما؟ ابدا. روده ها چی کار میکنن؟ کبدت چی کار میکنه؟ کارشون چیه؟ چجوری تدبیر تصرف احوالش چجوره هستن؟ حال کبدتون چجوره شما؟ چربه؟ چرب نیست؟ خداوند تابلو اعلاناتی گذاشته در بدن ما، تابلو اعلاناتی گذاشته. چون ما به درون آگاه نیستیم، ناخونها تابلو اعلاناتن. یکی از تابلوهای اعلانات ناخونها هستن. ناخونها وقتی بیشکلن، بعضی دید ناخونهاشون میپیچه، ناخونهای یعنی داخل بدن مریضی هست. وقتی ناخونها صاف و کشیده هستن، درون بدن سالمه. اگه ناخونها شکننده باشن، یعنی کلسیوم بدن کمه. تک تک به اصطلاح امور تو از اون ناخون ها میشه تشخیص داد. حتی این سفیدی های پایین ناخون، دیدید پایین ناخون یه سفیدی ماهک بهش میگن، هرچی این سفیدی ها بیشتر باشه نشانه بهبوده. یکی دیگه از تابلو اعلانات پوسته، پوست بدن شماست. چون بدن ما اون سمومی را که نمیتواند دفع کند، دقت کنید، سمومی را که نمیتواند دفع کند در بدن میماند، ابتدا میفرستد به طرف پوست که به اعضای داخلی صدمه نخوره. لذا خیلی ها میبینی رنگاشون زرده. مریض که میشه رنگش چی میشه؟ زرد میشه، رنگش سیاه میشه. این به خاطر یه سمومیه که اینا رو میفرسته به سطح پوست که حالا به اعضای داخلی زیاد اجتماع میکنه زیر پوست. و اینکه حالا حجامت با خون گرفتن چه فرقی میکنه؟ زیر پوست ما محل اجتماع سمومه و خون زیر پوستی رو حجامت میکشه بیرون. اینا به خاطر اینه که ما به درون خودمون آگاه نیستیم، علم نداریم. و این خودش سوال بزرگی در کیفیت ارتباط نفس و بدن. چرا کیفیت صنع و تدبیر و تصرف و سایر احوالات و آثار ما را نمی دانیم؟ و این عقبه ایست که صعود بر آن حقیقتاً سخت و دشوار است و نهایت چیزی که در ابتدا به نظر می رسد همان فرق بین علم حضوری بسیتی باید باشه، علم حضور بسیتی یا حضوری بسیت، نه تو یه نمیشه بشه، همان فرق بین علم حضوری بسیتی و علم حضوری ترکیبی است. حضوری بسیتی، علم حضوری یک موقع به نحو بساطت و کلیت، چون گاهی وقت بسیط که میگیم یعنی کلی، گاهی وقت علم حضوری به ترکیب جزئیات، بله، و این عقبه که سخت و دشوار است که حالا مترجم نمیدونم چرا کم لطفی کرده، خوب ترجمه نکرده. میگه اول چیزی که در ابتدا به نظر میرسد فرق بین علم حضوری بسیطی و علم حضور ترکیبی است که نفس به بدن به یه نحو بساطت کلیت علم داره، نه به نحو جزئی بخواد به اینا عالم باشه. و این معنا حیرت موجود را برطرف نمی سازد. حیرت، سوال چیه؟ نفس چرا به اعضا و جوارح خودش که در استخدامشان علم نداره؟ ما که الان گفتیم علم نفس به آلات خودش علم حضوریه، پس چرا به این آلات علم نداره؟ به آلات درونی، بلکه حتی بر این شگفتی می افزاید. این که بخواییم بگیم علم حضوری به علم بسیط حضوری علم داره به نحو کلی، چرا باید اینجوری باشه؟ پس باید که اندیشه را به کار انداخت و در آنچه می آوریم دقت و تأمل کرد تا شاید از آن شعله‌ای برایتان به ارمغان آورد. زمان تمام شد. متن عربی اینجوریه، دوره بخونین. بله. خوب دقت کن بلکه من پاره آتش برای شما بیاورم. خیلی بد ترجمه شده، حالا خدا دستش درد نکنه کسی ترجمه کرد، ولی ای کاش که دقت میکردی. مقدار کتاب ارزشمندیه، کتاب رمان نیست که هر جوری برای خودت ترجمه کنی. انسان کاری رو به عهده میگیره، اونم کار با این عظمت، عبارات صدرا و عبارات آقا جان. و حالا جلد بعدی رو، جلد بعدی این کتاب رو دیگری ترجمه کرده، اون ببینیم حالا اونجا چه جوریه، تو بحث نشه معلوم نمیشه. خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.